شما شده که سلامت شما دست شما در سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم فل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طبیب و پیشاب از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و محمد و
در خدمت روایت نهم بعد باب اخبار خدای تعالی و معصومین به ولادته و جملت من خصوصیاته. دیگه خلاصه قضی الام دیگه اون یه بحثی داره ایشالا اگر شد که بی صورت شاق بن ابن اولین سنهش یه بحثی داره که ایشالا اگر توی یک روایت دیگه پیش اومد اون بحث رو ایشالا عرض میکنیم که چرا در صورت جوانی کمتر از 40 سال خودش حکمتش چی هستش و چرا به این عنوان. انشاءالله خلاصه اگر مرسه خوزیال هم دیگه اونجا انشاءالله روایت بعدی هست. در روایت نهم که تقریبا روایت نهم نظیرش در روایات قبلی و بعدی میاد، لذا روایت نهم رو هم مکسی درش نمی کنیم. سلام علیکم ورحمت الله. وارد روایت دهم در روایت دهم عن استمالی عن علی بن الحسین علیه السلام انه قال از امام سجاد علیه السلام که ابو حمزه استمالی نقل میکند که انه قال فینا نزلت هذه الآیه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله و همچنین فیما نزلت هذه الآیه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. آیه اول دوبار در قرآن کریم وارد شده که صدر و ذیل آیه متفاوته، اما این وسط آیه متشابهم یکی هست و نظیر هم دیگه هستش. یه آیه ایست که جا داره راجع به این آیه شریفه و استشهادی که حضرات کردن که فینا نزلت هذه الآیه. دوستان تأمل داشته باشن، انشاءالله بعدن این تأملات خودشون داشته باشن. ما یه تذکری میدیم و یه توجه، ایشالله اون توجه بیشترش و دقتش رو خود دوستان داشته باشن. این آیه شریفه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض یه بار در سوره احزاب آیه 6 آمده، یک بار در سوره انفال آیه 75. در سوره احزاب این گونه آمده: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و اولو الارحام و از هم اولا به بعض این فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا. در آیه 75 سوره انفال هم آمده: و الذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولو الارحام بعض هم اولا به بعض این فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. یه بحث جالبی این آیه شریفه دارد که خیلی قابل تأمل است، این است که حقیقت اولو الارحام که از رحم گرفته شده و رحم در تعبیر روایات وارد شده که الرحم شجنه من الرحمن و شاخه از رحم، شاخه و یک در حقیقت سلام علیکم ورحمت الله شعبه ای از رحمان است که حقیقت رحمانیت شعبه ای از اون میشه در حقیقت رحم. این تعبیر روایته که الرحم و شجنتون من الرحمانه که اخذ از او شده و شعبه ای از اوست. این شعبه بودن رحم از رحمان یکی از اون حقایق دقیقی است که رابطه اون ولایت الهی رو با نظام رابطه ولایه بین انسان ها ارتباطش رو آشکار میکنه، که هرگاه انسان به دنبال ولایت الهی است، راه ولایت الهی از راه رحیم محقق می شود و یکی از راه های تحقق اون راه میانبر برای ولایت الهی راه رحم است. تناظری است بین رحم و رحمان، تناظری است بین ولایت بین مؤمنین به خصوص ارحام مؤمنین با ولایت الهی. این یکی از اون بحث‌های دقیقی است که اگر کسی به دنبال این است که راه ولایت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و یا بعد از اون راه ولایت الهی رو بخواد به دست بیاره، راه این ولایت از طریق ولایت مؤمنین و از طریق ولایت ارحام محقق میشه. لذا کسی موفق میشود ولایت امام معصوم و پیغمبر اکرم رو بزند، اون ولایت رو که قبلا تیه طریق در مراتب ولایت مؤمنین و ارحام رو کرده باشه. اگر این وزنه محبتی و ولایی رو درست زده باشه، قدرت پیدا میکند بر او، و الا اگر در این رابطه درست عمل نکرده باشه و موفق نباشه، راه به اون طرف بسته است. یعنی باب فیوضات الهی و ولایت الهی تا این روابط اصلاح نشه آغاز نمیشه. خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله حسن ذات ایشون، خودشون نقل کردن، چون خودشون نقل کردن و مکتوبم کردن آدم نقل میکنه، ایشون فرمودن من خیلی خلقم تنگ شده بود و خیلی میبیدم میدیدم که اون در قبض به سر میبرم، شدم رفتم پیش مرحوم واسط محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی در تبریز که ایشون اونجا بود، علامه حسن زاده ارتباط داشتن با ایشون، رفتم اونجا و عرض ارادت کردم که آقا من مدتیه در قبضم و مثلا باز نمیشه، اون گشایش ایجاد نمیشه. ایشون فرمودن خب بله، کسی که بر سر خلاصه مثلا فرزندش مثلا داد بزنه، خب همینم نتیجه دیگه. حالا ایشون گفت من این رو عرضم نکرده، اما داد زده بودم، نذاشته بودن. یه موقعی من خیلی خسته بودم، یه استراحتی میخواستم کنم، مثلا بچه ها سر صدا میکردن. حالا اگر من به مضمون یادمه، چون ایشون سر کلاس خیلی سال پیش نقل کردن، اون مضبوط و مکتوبش هم نخوندم، ولی یادمه که ایجام نوشته ایشون که سر یک از بچه ها داد کشیدم که بله نوشون بوده، حالا دیگه سر یک از بچه ها داد کشیدم و این داد کشیدن نتیجهش این بوده که چی شده؟ باب ولایت الهی در مفتوح بودن بعضی از گشایش ها بسته شده. فکر نکنیم که هر گناهی در بسته شدن باب ولایت الهی تأثیر داره، اما اون چیزی که تأثیرش خیلی سریعه، هم گشایشش خیلی سریعه، هم تأثیر منفیش خیلی سریعه، رابطه بین مؤمنینه، ولایت بین در حقیقت مؤمنینه، به خصوص ارحام، به خصوص اونجایی که روابط اجباریه، یعنی مثل پدر و مادر و برادر و خواهر و نزدیکان درجه که انسان هستش، این رابطه ولایی تو اونجاست. یعنی اگر کسی به دنبال این است که نگاه امام زمان علیه السلام رو به خودش تغییر بده، باید روابطش رو با مؤمنین اصلاح بکنه، تغییر بده. اگر این نگاه تغییر کرد، اگر این روابط اصلاح شد، اگر اینها قدرتمند شد، هر چقدر این قدرت بیشتر بشه، اون رابطه قوی تر میشه، آمادگی برای زدن اون وزنه بیشتر میشه. لذا در روایات زیادی دارد که خیلی هم روایات، حالا من همراه هم من بعضیش آوردم، ولی خب حالا بحثمون موردش این نیست، در روایات زیادی هم وارد شده که گاهی انسان با اوقات تلخی یا گفتن یه اوف به برادر مؤمنش یا حتی بغضی در دلش نسبت به مؤمنی که وجود داشته باشه، راه کمال به سوی او بسته است، بلکه هیچ عملی از او مقبول نمیشه. نوشته هیچ عمل صالحی از او مقبول نمیشه اگر در دلش مزمر باشد، در دلش باشد که نسبت برادر مؤمنی سوئی در حقیقت چی باشه؟ پنهان باشد، نه آشکارم نکرده باشد. یا در روایتی میفرماید که اگر به مؤمنی گفت اوف، این در حقیقت خدای تعالی خرج من ولایته، اگر خلاصه از اوف بالاتر شد این شدیدتر میشه. حالا روایاتش هستش، یه موقع دوستانم رجوع بکنن، که تو نظام الهی یا در یه جای دیگه دارد که اگر عیبی رو گفت که در او موجوده و قصد شین و عیب برای او بود، خدای تعالی میگه این از ولایت من خارجه و از ولایت من خارجه، فلا تقبله شیطان، داخل در ولایت شیطان. خدا میگه، بعد شیطان میگه من اونم نمیپذیرش. یعنی اینقدر وضع این خرابه که شیطان هم ولایت او رو نمیپذیره، نه اینکه شیطان رحمش میاد نمیپذیره، یعنی شیطان میبینه دیگه حیله‌های او در این تأثیری نداره، تمام اون مراتب شقاوتی رو که این میخواد طی کنه طی کرده با این نگاه، با همین عمل دیگه بیش از این فایده‌ای در او ندارد حیله‌های شیطان. این دیگه خودش به اصطلاح شیطانیه با این نگاه، با این حقیقتی که ایجاد شده. این نگاه تو جامعه مؤمنی اون روح ولایت رو ایجاد میکنه با این نگاه، استحکام ولایت. واقعا تو خانواده ها هم همین جوریه، یعنی کسی به همسرش، کسی به فرزندش، کسی به پدر و مادرش، اگر خلاصه دنبال کماله، بعد از این طرف تو نگاه خانوادگیش رابطه صحیحی نداره، رابطش رابطه اصلاح شده این نیست، حتی صبورانه نیست، خب قطعا این راه کمال براش خیلی سنگین میشه اگه بسته نشه. اگر یه موقع نعوذ بالله به ظلمم در حقیقت باشد که دیگه هیچی، اگر به حق باشد گاهی چیه سخت میشه و سنگین میشه، اگر به ظلم باشد که راه به این راحتی دیگه باز نمیشه. یا در تعبیری که در بعضی از روایات دارد که میفرماید که برای بنده مؤمن 40 جنه است که اگر گناهی مرتکب شد یکی از این جنن چی میشه؟ فرو میریزد. اما اگر این نسبت به برادر مؤمنش عیبی رو ایرا بیان کرد و آشکار کرد، همه 40 جنه و صفت یک جا ریخته میشه و ملائکه‌ای که حافظ او بودن وقتی به خدای تعالی عرض میکنن که پس ما چه کنیم که این جنن از او ریخته شده، میگه اگر امید به نجات او داشتم مبتلا به این نمیذاشتم بشه. معلوم میشه اگر بنده ای مبتلا شد به همچین در حقیقت عیبی و گناهی، این گناه در حالتی است که خدا از او مایوس، از به اصطلاح موفقیت او و توفیق اوست. لذا خیلی باید انسان بترسه نسبت به مؤمنین، خب به خصوص که حالا کم کم انتخابات نزدیکه و باب این مسائل مفتوح میشه و کم کم نسبت این مسائل از حالت حب و بغض انسان رو از حالت اعتدال خارج میکنه. و اگر حالت حب و بغض از اعتدال خارج کرد، نه ساده لوحی صحیحه که انسان ساده لوح باشد، نه مسائل رو بدون تحقیق و تفحص و بدون علم و دانش انسان پخش کردن و رواج دادن صحیحه. چون میخوام نامزده مورد علاقه من رأی بیاره، نسبت به دیگری هر چیزی رو که یقینم ندارم بگم، خب این نتیجهش میشه یه جامعه گسسته، یه جامعه از هم پاشیده، یه جامعه در حقیقت متلاشی. اما اون جامعه ای که جامعه ولایه، اختلاف سلیقه توش هست، اما اختلاف سلیقه ها چی هستش؟ اختلاف سلیقه ها با اون حقیقت ولایی و وحدتی که درشون دارن تنازعی نداره، اون سر جاش محفوظه، اختلاف سلیقه هم محفوظه. خیلی از اختلاف سلیقه ها تو ارتباط دوستان با هم دیگه خیلیش ممکنه اون شدت رو نداشته باشه، اما از دور که میشه شدید میشه. لذا ما حق نداریم تو رابطه های ولایی نسبت به مؤمنین و تو جامعه مؤمنین به راحتی نسبت به دیگران اظهار نظر چی داشته باشیم؟ سو داشته باشیم. هر چند ساده لو هم نباید باشیم که بگیم به این قیمت پس چیکار بکنیم، هر چیزی رو به راحتی بپذیریم و ساده لو باشیم. نه، این رو از ما نخواستن. ساده اگر کسی پشتیبانی از کسی میکند یا کسی رو نفی میکند، باید به حجت باشه، باید حجت داشته باشه، نفیش و قبولش هر دو حجت میخواد و بدون حجت البته انسان باید جوابگو باشه.
این بجای
اگر یه موقعی در جایی کسی میخواد مسئولیتی قبول بکند که اون مسئولیت حاکمیت نظام اسلامی است و اون در حقیقت عیبهایی رو که مرتبط با این حاکمیت، مرتبط با این چیز، البته اونجا چون خودشو در مرعا و منظر این کار قرار داده، اون وقت ممکنه همچین صدمه در کنه. بله، یه عیبای خصوصی خاص جدا دارد که به اینا مرتبط نیست، انسان حق نداره اونها رو به این مرتبط کنه، اما اون عیبی که به این مرتبط باشه، البته اون در حقیقت چون خودشو در مرعا و مسند این کار قرار داده باید دیده بشه. چون باید دیده بشه، این چی میشه؟ اونها هم باید بیان بشه، منتها نه در بیش از حد، در اون حدی که انسان یقین داره. خب این عرض کردم که بله، چون اونجا هم خودش مراتب داره، یعنی مقابله کردن با اونجا شاید برای این مقابله حقش باشه. اگر کسی در حقیقت توی خانواده مثلا پدر، فرزند، برادر یا اطرافیان یا دوستان یا همسر، اگر هر کدام از اینها خطایی مرتکب میشه، طرف مقابل حق دارد چکار بکنه؟ حق دارد. موضع دعوا، تو موضعی که اگر یه موقعی میخواد این نزاع در حقیقت بررسی بشه تو دادگاه، مثلا مثال میکنم تو دادگاه، این حق دارد مقابله به مثل کرده باشن و این کسی عیبی بر اون نمی کند. اما تو نظام ولایت بین مؤمنین اینجا جاش در حقیقت مقابله به مثل نیست، بلکه اساس بر این است که فعل مؤمن رو به 70 محمل انسان حمل بکند و مقصد صحیح براش مترتب بکند تا این در حقیقت به نزاع کشیده نشه، یا حتی نه صبر بکند. بله، اگر صبر کردن باعث بشه که او جری بشه در بدی، که اینو قبلا هم عرض کردیم که اگر صبر کردن و کوتاه آمدن جری کند طرف مقابل رو در بدی کردن، که احساس بکنه اینجا بدی کردی صبر کرد، جاهای دیگه هم چیه میتونه بدی بکنه و باید صبر رو توقع ایجاد بشه که من باید. خب البته اون جای خودش رو داره، ولی اصل رو ما داریم میگیم. اونها چی هستن؟ اونها احکام جدایی از این و ثانوی هستن، اما اصل این است که توی نظام ولایی این گونه رفتار باید بشه تا انسان صبور بشه و ولایت پذیریش و تابعیتش، آمادگیش برای زدن اون وزن ولایت قوی و سنگین بشه که میتواند در حقیقت آماده بشه اون وزن رو بزنه. این نگاه در رابطه ولایی جامعه رو به سمت دیگری سوق میده. خب این ممکنه بگی تو جامعه ابتداعا امکان پذیر نیست با این تشدد، اما میشه تو بین چند نفر دوستانی که به هم نزدیکن تمرین این کار رو بکنن؟ میشه توی خانواده ای که اینها با هم دیگه قبول دارن این مسائل رو با هم شروع بکنن، پدر، فرزند، همسر، اینها با هم اینو شروع بکنن تا این تمرین در حقیقت چی بشه؟ براشون آماده ایجاد کنه برای اینکه به عنوان یه الگو برای دیگران. البته این امکان پذیره، البته این امکان پذیره. پس حواسمون باشه که به عنوانی که الان تو جامعه این مطلب امکان پذیر نیست، نمیشه تارک شد، بلکه در حقیقت به قدر میسورش که نزدیکان خود انسانه و روابط درجه یک خود انسانه و مؤمنینه و افراد نزدیکه، انسان وظیفه دارد از اونجا شروع بکنه تا گسترده بشه. اگر جمع‌های کوچک این کارو شروع بکنن، کم کم این به هم پیوسته میشه. این در حقیقت عرضم قبلا هم کردیم، رابطه مؤمنین همون تناب پیوسته ایست که کوهنوردارش کار میکنه به هم متصل میکنن، که این رابطه پیوسته ایجاد ولایته، این رابطه ولایته که همه خودشون رو به هم میبندن برای عروج صعود به کوه، که اگر یکی پاش لغزید، اگر کولاک شد، اگر بوران شد، اگر همدیگر رو ندیدن، اون تناب محکم رابطه اینها رو به هم پیوند میده، نمیذاره اصلا گسسته بشن. حقیقت ولایت و محبت و رابطه اون پیوندی است که این گونه هوای همدیگر رو دارن، این گونه همدیگر رو محکم نگه میدارن. لذا این محبت و ولایت پیوستگی ایجاد میکنه و از گسستگی و فرد شدن چکار میکنه؟ جلوگیری میکنه، بلکه پیوستگی و جمع بودن رو ایجاد میکنه و جمع وحدته. و این کسی که سه سر و شر سر پیدا کرد، تونست خودش رو توی جمع اینجوری با این سه سر و توسعه من قدم برداره، این میتونه در حقیقت چکار بکنه؟ وزنه محبت امام که روح این جمع است رو بزنن، یعنی این آمادگی، این به اصطلاح آماده شدن برای زدن اون وزنه است. پس در حقیقت اون وزنه خودش نتیجه اینه. اما کسی که اینجا اینقدر تنگ نظر باشه که فقط خودش رو ببینه، هرچند اظهار ولایت بسیار بکند، هرچند اظهار ولایت بسیار بکند، ولی از روح فردیت خارج نشده باشد، این اظهار ولایت برای او نفعی ندارد، بلکه او رو زیغ کرده و تنگ کرده، بلکه بقیه را به نگاه تحقیرآمیز دیده، یعنی احساس میکند که دیگران کوچکتر از آنند یا کمتر از آنند یا لاابالیتر از آنند که با او در حد او و کنار او و همراه او دیده بشند. دقت بکنید که آقا دوستان آقای اشعری من خجالت میکشم، اگر یه موقعی تشریف بیارید این بالا خالیه، من خجالت میکشم، هرچند اونجا ممکنه خنک‌تر باشه، اینجا در این ورم هست، از این ورم خروجی داره، بالا و پایین نداره، اما دوستان اگه یه قدری تشریف بیارن جلوتر که اون دوستان هم که دم درن یک کمی با در فاصله داشته باشن تشکر میکنه ازش، یه صلوات هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
خب با این نگاه در حقیقت بحث، با این نگاه بحث ولایت یه طور دیگری برای انسان کاربردی میشه، یه بحث انتزاعی بیرونی فقط عقیدتی که در کتاب باشه نیست، بلکه حقیقت ولایت کجاست؟ در صحنه زندگی و در صحنه و متن تمام رفتار ماست. یعنی ما لحظه به لحظه با این نگاه ولایی و رابطه ولایی در زندگیمون همراه همسر و فرزندانمون، پدر و مادرمون، دوستانمون، محیط کارمون، ارتباطات اجتماعیمون، جامعه مؤمنین، جامعه انسانی و بلکه کل نظام وجود داریم با رابطه ولایی و با اون مرتبه‌ای که باید رابطه ولایی برقرار کرد داریم چیکار میکنیم؟ داریم وزنه محبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو آماده میشیم برای زدنش و اون حقیقت رو داریم تمرین میکنیم و کسی که به سمت فردیت بره از او دوره. من بله
رابطی ارحام فقط مؤمنی نیست، مثلا یکی بره زن مسیحی بگیره کلا یه ارحام پیدا میکنه که مثلا یا کافر بگیره، چون میخوام بره اون زن مسلمان بشه به پدر و مادر، پدر و مادر ازش مثلا کافر رابطی ارحام.
ببینید ارحام، رحم یه تعریفی داره، رحم نسبت به من اون چیزیست که تو نظام ژنتیکی رابطه خونی داره. خب من هم مثلا پدر و مادر زن و اینها جزء کسانی که حقوقی برگردن من دارن هستم، اما ارحام به معنای ارحام حساب نمیشم. بله چرا، محرمیت با ارحام چی هسته؟ بله فرزندان من اونها ارحامشون حساب میشن، اما بحث ارحام رو ما عام کردیم که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یا در نظام روایات ما که اومده گاهی میفرماید صله رحم رو که خصوصیاتش رو میفرماید، بعد در روایت میفرماید که ما در حقیقت ارحام هستیم، یا در این روایت شریف میفرماید برای ما در مورد ما نزلت هذه الآیه که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. یعنی حقیقت رحم فقط رحم تینی نیست، حقیقت رحم فقط رحم تینی نیست، تینی یعنی گل که همون رابطه ژنتیکی باشه فقط این نیست، بلکه رحم اوسعه از اینه، همونجوری که الرحم شجنتون من الرحمانه، این رحم هم یه مرتبه چی هستش؟ بله البته در روایت هم به کل تقیین و نقیین عالی، که همه اینها چی هستن؟ آل من هستن، یا من تبعنی فانه منی، که این تبعیت منیت میاره، که اینها همه اون رحیم رو ایجاد میکنند و حقیقت رحیم برگشت میکند به اون جایی که رابطه و پیوند و عاطفه و محبته. دقت میکنی؟ حقیقت رحیم برگشت به اون پیوند میکنه، برگشت به اون رابطه محبتی و ولایت میکنه، لذا اوسعه از رحیم تینیه. در جایی اگر رحیم تینی و رحیم در حقیقت معنوی با هم هر دو بود، البته این پیوند محکمتر و سنگینتره. دقت میکنید؟ این پیوند محکمتر و سنگینتره، لذا در حقیقت بحث ارحام. ببینید پیغمبر اکرم برای اینکه جامعه ایمانی رو ولایت رو بینشون خوب ایجاد بکنه، از مدینه، از مکه که هجرت کردن به مدینه، بارها این کار رو تکرار کردن، یک بار هم نیست در تاریخ، بارها این کار رو تکرار کردن که از اولین روزهایی که وارد شدن، از اولین کارهایی که انجام دادن پیوند اخوت بود. اون پیوند اخوتی که بین مهاجر و انصار انجام دادن که دو به دو و چند نفر اینها با هم دیگه به اصطلاح پذیرای هم شدن، حتی به طوری که در اوایل قواعد ارث بینشون برقرار بود وقتی که پیوند اخوت داشتن، یعنی همون احکام ارث در حقیقت چی بود؟ بین اینها برقرار بود که اگر یکیشون از دنیا میرفت دیگری از او ارث میبرد، تا وقتی که آیه همین آیات نازل شدن، آیه که در خدمت هستیم که عرض کردم که بحث ارث رو و بعضی از احکام رو متفرق کرد بر رحم بودن نه بر پیوندی که در بیرونه، که حالا اونم علت دارد. لذا در روایات امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم دارد در زمان ظهور دوستان از همدیگه ارث میبرن، و خانواده هایی که پیوند دوستی درستی با هم دیگه ندارن از هم ارث نمیبرن. حقیقت پیوند و حقیقت رابطه سبب در حقیقت چی میشه؟ ارث برد. منتها ارث بردن فقط ارث بردن مادی ملاک نیست. حقیقت ارث که مثلا اگر خطاب میشه به حضرات معصومین السلام علیک مثلا یا وارث آدم از صفت الله یا وارث، که این حقیقت ارثیته که علما ورثه انبیا هستن، که این حقیقت ارث فقط به ما اون مالی که ترک کرده و جا گذاشته فقط نیست، که او ارزشی ندارد که بخواد این، اما او میتواند ناظر به بیان حکمی باشد که حکم قوی از یه جا نشأت گرفته و احکام ظاهری هم چی شده؟ کشیده شده. نه اینکه این اصل باشد، نه اصل این نیست، اما این میتونه حکایتگر باشد، این میتونه بیان کننده باشد. خب پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم این است که نظام ولایت امام زمان حقیقتش تو دایره ولایت بین مؤمنین، خانواده ها، پدر و مادر، همسر و فرزندانه. اگر کسی تو این رابطه موفق نیست و سعیشو نکرده یا کوتاهی کرده یا تحمل نکرده، دقت میکنید، این در حقیقت محرومیت دارد به مراتبی، که اونجایی که مقصر باشد با به رابطه، همونجور که حالا اگر بذارید یه دو تا روایت رو بخونم که یه خورده ترسمونم بیشتر بشه، که این ترسیدن گاهی بد نیستش، که این ترس ها یه صلوات دیگه بفرستین. من تو سه روایت رو سریع‌تر می‌خونم، ایشالله بعدها اگر عمری داشتیم، توفیقی داشتیم، ایشالله دلمون میخواد که کتاب عشره و کتاب زندگی رو در بهار چکار بکنیم؟ یک بار اصلا احادیثش رو همینجور از ابتدا شروع کنیم، اون دو جلد رو احادیثش رو تا روابط رو یاد بگیریم، که اون با اون فلسفه رابطه، فقط رابطه ظاهری نیست، که اون سبک زندگی و فرهنگ و اون در حقیقت مبادی این فرهنگ که تو این روایات آمده رو انشاءالله بشه تو اونجاها کار کرد. خیلی هم لازم و ضروریه. قبل از اینکه بحث امام زمان رو شروع کنیم، من مردد بودم، یکی از چیزایی که دلم میخواست اون بود، حالا انشاءالله بعدها اون رو شروع کنیم. در کافی شریف از امام صادق علیه السلام قال: من قال فی مؤمنن ما رأت و عینا و سمعت و اذنا، کسی که در مورد مؤمنی بگد اون چیزی را که رأت و عینا چشش دیده و سمعت و اذنا گوشاش شنیدن، فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، از مصادیق این آیه است که اینها کسانی هستند که دوست دارند در مورد مؤمنین، يحبون ان تشيع الفاحشه ولهم عذاب اليم، اینها عذاب اليم بر اینهاست. یعنی در روایت دیگه ای دارد، گاهی اون گناه از اون مؤمنی که انجام داده بوده بخشیده میشه، اما این اشاعه فحشا که این بیان کرده بوده این آمرزیده نمیشه، این سنگین تر از آن است. یعنی بیان این که آش نخورده و دهن سوخته است، بیان این اعظم اندالله از جهت اسم و گناه نسبت به فعل او، دقت میکنید. در روایت بعدی میفرماید از امام صادق علیه السلام عن ابی حمزه: اذا قال الرجل لاخيه المؤمن اف خرج من ولایته، از ولایت الهی خارج میشود، و اذا قال انت ادوی، اگر دشمنیشون از حالت اف بگذره و به دشمنی بکشد، بگه انت ادوی کفر احدهما، یکی از این دوتا از دین خارج شده و کافر است، ولا یقبل الله من مؤمن عملا، از مؤمن عملی را نمیپذیرد، لا یقبل الله، هیچ عملی را نمیپذیرد، و هو مزمر علی اخیه المؤمن سوءا، در حالی که در دلش نسبت به برادر مؤمنش بدگمانه یا یک ناراحتی رو در دلش از او در دل دارد، میگه از او عمل پذیرفته نمیشود در این حال. این چقدر تو راه ولایت قویه، که اولش میفرماید که خرج من ولایت الله، که این تو دایره ولایت الهی این عمل. در روایت بعدی میفرماید که حالا اون روایت که اونم خیلی سخته، که من استزل عبدی فقط بارزنی بالمحاربه، کسی که با بنده من او رو ذلیل بکند، استزل عبدی، یکی از بندگان من رو ذلیل بکند، فقط بارزنی بالمحاربه. یه روایت شریفی است که در اون روایت شریف مفصل، من اون رو حالا اون رو بعدن ان شاء الله یه روز خدمتتون میکنم، عرض میکنم: من اعان علی مؤمنن بشطر کلمتن، اگر کسی اعان علی مؤمنن، اعانه بکند علیه مؤمنی، به شطر کلمته، به یه جزء کلمه یه حرفی پرونده باشه، لقد الله عز وجل یوم القیامت مکتوب بین عینیه آیه سنن رحمتی، این که در قیامت خدای تعالی ملاقات میکند در حالی که مکتوب بین عینیه در بین دو چشم او پیشانی او نوشته شده که چی؟ این آیه سنن رحمتی، از رحمت حق در حقیقت این معیوس است. این عملش تو دنیا چیکار کرده؟ همین جور بوده دیگه، توفیق به رحمت الهی شامل حال او نمیشه. در آخرت هم بروزش برای دیگران همین است. لذا هرچی عمل میکنه میبینه که خبری از نتیجهش نیست، یا توفیق نمیبیند یا تغییر نمیبیند. مال این است که حقی رو رعایت نکرده، به خصوص تو حقوق خانواده ها، به خصوص هر همسر و فرزندان، به خصوص پدر و مادر، یعنی این روابط اولی که خیلی ضروریه. اگر رعایت حقی در اونها نشده باشه، که بعضا بعضی از خانواده ها گاهی پیامک میزنن تلفن ما رو پیدا میکنن که خلاصه بالاخره مشکلات اینجوری هست، تذکر داده بشه. حالا اینم بالاخره بیان ما به اینجا رسیده بود، بیان برای این نبود که حالا هرچند جا داره که اجابت به اصطلاح جواب اونها رو هم یه مؤمنی هست که انسان باید اجابت بکنه، اما در این حال خود به خود بیان به اونجا رسید که قل الارحام بعضهم اولا ببعضن. این روایات الا ماشاءالله است، هرچی از این در حقیقت روایات خونده بشه جا داره. حالا این روایت اسحاق ابن عمار رو دیگه چون میگم مفصله در کافیه شریف خودتون رجوع بکنید که انشاءالله بعدم ببینید خودتون رو. روایت اسحاق کلم ما کسرم مالی، وقتی پول دار شدم میگه من اجلست و علابابی بوابن، که بعد دنبال روایت رو اگر خواستید. این خیلی روایت عظیمیست و خیلی روایت جالبیست که چطور دو مؤمن که به هم برخورد میکنن و رابطه برقرار میکنن، مراتب رابطه از دست دادن تا معانقه تا نشستن تا ایستادن، چطور ولایت الهی رو به دنبال خودش ایجاد میکنن، تا جایی که بین دو مؤمن هیچ ملکی محرم نمیماند، فقط و فقط بین دو مؤمن خداست و خدا. خیلی تعبیر زیبایی است، یعنی اینقدر این رابطه بین مؤمنین عظیم است که ملائکه الله محرم اون رابطه نیستن، قدرت ثبت بر این رابطه ولایت مؤمن رو ندارن، فقط و فقط اونجا خدای تبارک و تعالی است که ناظر و حاضر است و کاتب رابطه بین اینها خداست. چقدر تعبیر عظیمه، چقدر. حالا انشاءالله روایت خودتون ببینید. در روایت شریف می فرماید ان استمالی ان علی بن الحسین انه قال فینا نزلت هذه الآیه که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خیلی تعبیر زیباستا، یعنی این هم به عنوان مصداق هم به عنوان تعویله، یعنی این که فینا نزلت هم به عنوان مصداق میتونه باشد که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، همونجور که صدر آیه دارد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، درسته، همون جوری که نبی اولاست بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. فی کتاب الله منظور فقط قرآن نیست، فی کتاب الله، بلکه فی کتاب الله یعنی در لوح محفوظ، که قرآن هم نازله ای از لوح محفوظه. لذا این کتاب الله یعنی فی کتاب الله که آمده، یعنی این مکتوب است نزد خدا، این در حقیقت جزء سنت‌های الهی است. فی کتاب الله یعنی سنت الهی، سنت غیر قابل تغییر است. کتاب اون جایی است که غیر قابل تغییر میشه، مکتوب که میشه، نوشته که میشه، ثبت که میشه، غیر قابل تغییر. لذا لوح محفوظ که میگن بیان بر این است که اونجا کتاب است، نوشته شده است. لذا فی کتاب الله سنت مثل کتب علیکم الصیام، یعنی فرضه در حقیقت بر این بر شما واجب شد، کتب علیکم الصیام که این، یا کتب علیکم القصاص، درسته، این کتابت یعنی فرض، یعنی تحقق و وجوب. اینجا یعنی میفرماید که فی کتاب الله به قرآن هم ناظر است، چون این بیان در قرآن کریم هم وارد شده. سلام علیکم ورحمت الله، بفرمایید چه خالی آقای ده. این در کتاب الهی هم وارد شده، اما بحث در این است که فی کتاب الله که داره میفرماید در اونجا بالاتر از فقط قرآن است. یا الله میفرماید فی کتاب الله یعنی اون کتابی که نزد خداست که این کتاب هم نازل شده، که اون وقت بیان میکند که این اولو الارحام که نبی و حضرات معصومین، که اینجا حضرت میفرماید فینا نزلت، که ما در حقیقت چی هستیم؟ ارحام هستیم، ما رحم هستیم. لذا هر قد نسبت به ارحام انسان اون رابطه محبتیشو قوی بکنه، داره آماده میشه برای زدن این وزنه بالاتر که اینها هستن، کسی نمیتونه کسی بگه اونها رحم من هستن اما این رحم رو رعایت نکرده باشه، اینا ظهورات او هست. کسی که میخواد اون رحم رو بزنه وزنش رو حتما باید ببینید. این یه کار بیان تربیتی کاربردی دقیقه تو نظام در حقیقت تربیتی اسلام که از ابتدا از کودکی اینو هم تو فطرت قرار داده، هم تو فطرت هم انسان هاست و طبیعت هم انسان هایی میپذیرد و واجد است برای هر کسی هم که عرضه بکنی براش مطلوبه، براش خلاصی چیز امر خیلی در حقیقت مشهوره، براش خیلی قابل قبوله، هم امر به این کرده و هم نتایج سنگین رو مترتب بر این کرده. یعنی اون همه کمالات رو برای امر فطری مطلوبی که انسان میپذیرد، میپسندد، میخواهد، اما خب در این حال از این کمال همه بهره مند نیستن. این رو به عنوان راهی برای ولایت الهی قرار داده که ولایت مؤمنین است و ولایت خانواده و اطرافیان است و ولایت بر انسان هاست که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، همچنین در حقیقت اولو الارحام بعضهم اولا به بعضه. بعد دنبالش هم میفرماید که فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروف انزاله که فی کتاب مستورا، این مستور در کتاب است. همچنین آیه شریفه دیگری که والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، اونهایی که در حقیقت ایمان آوردن و هجرت کردن و جهاد کردن با شما فاولئک منکم، اینا از شما هستن. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بكل شيء علیم، که این اولویت با توجه به مصداقی که حضرت تعیین میکنه از مرتبه ظاهری عبور میکند. یعنی این اولویت و اولا بودن و ارحام بودن عبور میکند از مرتبه ظاهر. لذا و من تبعنی فانه منی ولایته، رابطه ها همه هر رابطه بین دو مؤمنی که داره ایجاد میشه، در روایت شریف میفرماید دو مؤمن که به هم دیگه برخورد میکنند، همون روایت اسحاق ابن عمار هم این رو دارد. کاش که این روایت اسحاق عمار رو دلمون نمیزه بخونیم، این روایت اسحاق ابن عمار رو نخوندیم که اینجا تا به حال که بذارید بخونیم این روایت رو، هی چشمک میزنه به ما بعدن این حقش رو نخواد از ما بگه نخوندی و این حق من ضایع شد و اگر میخوندی ممکن بود کسی تأثیر تو وجودش بگذاره و محروم کردی تو و مقصری. در این روایت میفرماد که من خلاتون بخونم که اسحاق ابن عمار میگه ثروتمند شدم و چون در عراق اینا زندگی میکردن و در عراق اگر شیعهی محل رجوع شیعان دیگه بود مشهور میشد، باعث میشد که حاکم اونها رو بگیرشون علیه شیعان بودن و شیعان رو نمیش دنبال شناختن اینها بودن که بدونن مرکزیت ها کجاست و اونها رو به خصوص از بین ببرن. میگه من وقتی دیدم ثروتمند شدم بواب و نگهبانی رو تو خونه قرار دادم که وقتی که شیعان رجوع میکردن مشکل داشتن اینها رو در حقیقت به اصطلاح دور کنن که اینها وارد نشن. بعد اون سال رفتم مکه خدمت حضرت رسیدم، خرجت الى مکه فی تلک السنه فسلمت علی ابی عبدالله علیه السلام فرد علیه به وجه قاطب مزور، حضرت با یه روی عبوس و در هم کشیده با من برخورد کرد. فقلت لجئت فداک ما الذی غیر حالی عندک قال تغیرک علی المؤمنین. این قاعده است، ببینید این یه کلامه ولی قاعده است. اگر تو فقه ما از یه کلام چقدر اصول استفاده میکنیم و فرو رو در میاریم، این یه قاعده است که تغییر حال ولی الهی مرتبط است با تغییر حال هر کسی با مؤمنین. یعنی اگر کسی روابطش با مؤمنین تغییر ایجاد شد درش، تغییر حال ولی مؤمنین متفرع بر اینه، چون اون حقیقت اینه، چون اون حقیقت مؤمنین همه شؤون اون ولی هستن، مؤمنین همه شؤون اون ولی هستن. وقتی که این شؤون با هم تعارض پیدا کردن، تعارض در حقیقت و تغییر ولی مؤمنین که روحی است که با این اعضا مرتبطه و اون نخ تسبیح است که اینا رو به هم مرتبط کرده، اون روح ایمانی است که اینا رو به هم پیوند داده، او خدشه دار شده اگر خدشه دار بشه و اگر محکم بشه اون رابطه محکم شده. یعنی کسی اگر دنبال تغییر مثبته روابطشو باید تغییر بده با دیگران و مثبت بکنه، اگر کسی دنبال تغییر منفی نعوذ بالله و این رو در حقیقت تو زندگیش میبینه، ببینه که تغییر منفی تو رابطهاش ایجاد شده، خیلی عالی. حالا من این که عرض کردم به صورت کد، شما برید روایات رو الا ماشاءالله ببینید که این قواعد چقدر ازش قاعده استیاد میشه و چقدر در زندگی انسان از صبح تا شب تأثیر داره. فرد علیه به بچه قاطب مزبر فقلت و در جلت فداک مرلز ملزی غیر حالی اندک، چی باعث شد که اینم خیلی با زیبا تعبیر که با ادب بوده ها، غیر حالی اندک نمی فرماید، نمیگه اینجا اسحاق ابن عمار غیر حال که نسبت به من، یعنی انفعالو به حضرت نسبت نمیده، غیر حالی اندک منو چی کوچیک کرده پیش شما، نمیگه چی شده شما، خیلی تغییر زیباستا، نمیگه چی شما را تغییر داد، میگه چی باعث شده که وضع من پیش شما تغییر بکنه. یعنی انسان وقتی که این ادبه که انسان نسبت به اون حقیقت عالی، ما انفعال هیچگاه به خدا نسبت نمیدیم، اگر یه موقع میگیم خدای تعالی بر ما غضب میکند، بیان میکنیم که ما خودمون رو تحت غضب بردیم. دقت میکنید این ادبه و درستش هم همینه و همین گونه هم هست، چون انفعال اونجا را ندارد. اینجا تعبیر از یک معلومش کسی است که عالمه، کسی است که فهمیده مییابد که امام معصوم تغییر حال ندارد، تغییر حال ماست که در حقیقت رابطه را تغییر داده، انفعال در ماست، تغییر در ماست، و الا اون رحمت مطلقه است. او در ما خودمون را تحت اون رابطه رحمتی خارج کردیم، خلاصه داخل در رحمت چی کردیم؟ غضب او قرار دادیم خودمون رو. من لذی غیر حالی اندک، چی حال من رو پیش شما تغییر داده؟ قال تغییره که علی المؤمنین فقل تو جوی تو فدار و الله اینی لعلم انهم علی دین الله، من یقین دارم که اونها برحقن و دین الهی رو دارن، ولیکن خشیت و شهره علی نفسی، از شهرت بر خودم میترسم. این از شهرت بر خودم میترسم یه بیانش همون بود که عرض کردم که در دور اون دوره، چون دوره امام صادق علیه السلام از جمله این دوران بوده، شهرت خطرناک بوده. یکی دیگرش این است که خشیت و شهر علی نفسی، یعنی میترسم مشهور بشم، توانایی حفظ خودم رو که اون مؤمن بمانم نداشته باشم. یعنی چی بشه؟ شهرت منو گول بزنه، مثل قدرت دیگه، که خیلی ها به قدرت که میرسن اصلا حال و روزشون متفاوت میشه، قبلش آدم خوب و متواضعیه، اما خدا نکند که به قدرتی برسد، یکی دفعه میبینی که دیگه قدرت تحمل خودش هم نداره، قدرت تحمل خودش هم نداره، چه برسه به این که دیگران رو لزوم میده. حرفاش حرفای متکبرانه میشه، حرفاش خلاصه نوع نگاهش، نوع رفتارش تفاوت میکنه. این عادی هم از خیلی هم مبتلا میشن. آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجا، بعد میفرماد لکن خشیت و شهر علی نفسی فقال یا اسحاق اما علمت ان المؤمنین اذا التقیا، وقتی دو مؤمن، اینا قاعده است، اینا روش دارن به ما، اینا راه میانبره دارن به ما یاد میدن، اگر غیر از حضرات معصومین هیچ کسی توان نداره اینا رو یاد بده، هیچ کسی ندیده و نمیداند که بخواد بگه. این فقط و فقط از اون منبع فیض شهودی که همه عالم و قواعد عالم خلاصه پیش چشم اونهاست و از اونها صادر میشه به عالم، فقط اونها میتونن این رو بگن. میفرماد ان المؤمنین اما علمت ان المؤمنین اذا التقیا، وقتی دو مؤمن با هم ملاقات میکنن، فتصافها با هم دست میدن، انزل الله بین ابهامیهما مئت رحمت، صد رحمت نازل میکند بین برای اونها وقتی با هم دست میدن، تسعتا و تسعین لاشدهما حبا، 99 مرتبه از این 100 درجه رحمت برای اون کسی است که تو این رابطه محبتش با اون یکی بیشتره، نه فاصلش مثلا اینقدر زیاد باشه، نه، هر کی یه درجه از اون یکی بیشتر باشه محبتش به او. میدونید این قاعده اگر بخواد تو نظام تربیتی پیاده بشه یعنی چی؟ اصلا قابل قیاس، یه چیز عظیمی میشه تو نظام تربیتی. خدای تعالی این 99 تام که میگه تو نظام در حقیقت فیض الهی و جریانات رحمت الهی، بحث تعبدی نیست، یعنی این وجود با این رابطه محبتی سعه پذیرشش بیشتره، قابلیت پذیرشش بیشتره. اون 100 درجه که نازل میشه، این 99 درجهشو چون رحمتش و این حالت محبتش بیشتره، پذیرای رحمت بالاتر اینه، قابلیت تو این وجوده، نه خدا تعبدی میگه چون تو حالا محبتت بیشتره میدم به تو، به اون یکی نمیدم، نه، خدا که امساک نداره، بخل نداره، که میگه این 100 درجه رحمتی که نازل میشه بین این دوتا، اونی که رحمت بیشتری، عطوفت بیشتری و محبت بیشتری به دیگری دارد،
این کشش پذیرش او رو دارد، او دیگری این کشش رو ندارد تو این رابطه.
اون منفعت محفظه مگه وحدت نیورده؟
اون توسعه آورده بگید، یعنی این محبت توسعه میاره. درسته که اتحاجات هر محبتی توسعه ایجاد، توسعه منه، خودش رو در حقیقت بزرگتر کرده. تعریف این است که این محبت به او که دارد، او رو هم خودش میبینه در همین نسبت، به همین نسبت محبتش، چون توسعه میده خودش رو، ظرفیتش بالاتر میره. این توسعه من ممدوحه، توسعه من ممدوحه که انسان هی توسعه پیدا میکند، عظیم میشه، خودش رو با مؤمنین یک میبیند، یکی میبیند.
چون وجود او رو در بر گرفته، قدر او رو هم تو ظرفیت خودش میبینه.
عرض کردم دیگه، توسعه من دیگه، دیگه قدر او رو نه، اما قدر اینه، چون اون رحمت بر کسی نازل میشه که این توسعه رو داشته باشد، بر این نازل شد چون این توسعه رو دارد. لذا محبت توسعه میاره، محبت به مؤمنین توسعه، یعنی ولایت، توسعه میاره یعنی همون ولایت. رحمت هم که نازل میشه، رحمت هم چیه؟ رحمت ولایت الهیه، اون رحمت نازل ولایت الهیه. این رابطه رحمت بین مؤمنین و محبت بین مؤمنین که ولایت بین مؤمنینه، ولایت الهی رو به دنبال خودش میاره. بعد اینا حالا دلایلش همه پشت سر هم میشه آورد، روایاتی که رحمت ولایت، اینا خیلی بحثای جالبیه. منتها بحث امروز ما استطرادی بود، وارد این شدیم. اما بله، لأشده ما حبن فإذا اتنقا، اگر با هم معانقه بکنن این دو نفر، قمرت و رحمت، دیگه رحمت سرتاپای وجود اینها رو فرا میگیره، تمام وجودشون رو فرا میگیره. فإذا لبسا، اگر پیش هم قدری بیستن کنار هم دیگه، این دو مؤمن قدری بیستن، لا یریدان بذالک الا وجه الله تعالی، اما این ایستادنشون حالا به خاطر مثلا حاجات دنیایی یا خواسته های دیگه نیست، فقط در حقیقت قصدشون از این ایستادن کنار هم این است که خدا فرموده مؤمنین هر چی با هم روابطشون گرم تر باشه، این در حقیقت امر الهی رو داره اطاعت میکند. میگه اگر این باشد، قیل لهما غفر لهما، گذشته شما هم چی شد؟ پاک شد. غیر از اینکه رحمت حال شما رو فرا گرفت، گذشتتون هم فرا گرفت. رحمت فرا بگیره گذشته رو میشه چی؟ میشه غفران. رحمت فرا بگیره الان رو میشه ولایت، میشه توفیق. غفر لکما فاذا جلسا، اگر قدری بشینن با هم دیگه، این تا اینجا وایساده بودن هنوز، فاذا جلسا یتسا الان با هم گفتگو بکنن، قالت الحفظت و بعض حال بعضن، اون ملائکه یه حفظه بعضیشون به بعضی دیگه میگن اعتزلو بنا عنهما فان لهما سرا و قد ستره الله علیهما. ملائکه میگن ما دیگه محرم نیستیم از اینجا به بعد. اینا با هم اسرار دارن، اسراری که دو مؤمن دارن گفتگوهای عادی نیست، گاهی زبانی نیست، گاهی گفتگوی کلامی نیست. این رابطه بین دو مؤمن که تا این مرتبه محبت کشیده میشه، ملک در بر اونجا محرم نیست. محرم نیست ملک یعنی چی؟ یعنی ضبط ملک برای این مرتبه قادر نیست. لذا ملائکه میگن کنار بکشیم، کنار کشیدن ملک نه به معنای این باشه که کنار ما وایساده بودن، حالا میگن چون مجرده کنار کشیدن او، یعنی این که ما دیگه در اعتزال از او هستیم، جدای از او هستیم، تو اون مرتبه ای، مثل همون مرتبه ای که وقتی که جبرئیل در معراج بالا میرفت، پیغمبر بالا میرفت، جبرئیل به او گفت، به او عرض کرد که یا رسول، از اینجا به بعد چی هست؟ لودن او تو انمله لحترق تو، من دیگه نمیتونم بالاتر از این بیام. دو مؤمن وقتی کنار هم قرار میگیرن، مینشینن، اون دو ملک میگن ما دیگه اینجا محرم این مرتبه نیستیم، از اینجا به بعد اینها در حقیقت مربوط به ما دیگه نیست. فإن لهما سرا و قد ستره الله علیهما، خدا پوشانده بر اینها، پوشانده، نه اینکه میخوان حرفای معیوب بزنن، نعوذ بالله، اینا دیگه حالا نشنون، نه، حرف معیوب، اینا با این نگاه کسانی هستن که فقط به خاطر خدا اومدن کنارم قرار گرفتن، نه، کلام اینها محرمش، حالا دنبال روایت، قال قلت جئت فداک. اسحاق ابن عمار به امام صادق علیه السلام عرض میکند اگر فلا تسمع الحفظ قولهما ولا تکتبوه، اگر اینها نمیشنون و ثبت نمیکنن و نمی نویسن، و قد قال تعالی ما یلفظ من قول الا رد لدیه رقیب عتید، مگه نفرمودید نزد هر در حقیقت قولی رقیب عتیده؟ قال فنکس رأسه طویلا، حضرت مدت طولانی سرش رو پایین انداخت، ثم رفعه و قد فازت دموعه علی لحیته، اشک بر محاسن مبارک جاری بوده، معلوم میشه مطلب خیلی سنگینه. و قال این کانت الحفظه لا تسمعه و لا تکتبه فقط سمعه عالم السر و اخفا. اگر ملائکه نمیشنوند و نمی نویسند و محرم اون مرتبه نیستند، اونجا خدا در حقیقت عالم السر و اخفاست. موطن وجودی اینها در این مرتبه، مرتبه سر و اخفاست. چون موطن اونها مرتبه سر و اخفاست، ملک محرم مرتبه سر و اخفا نیست. اونجا خدا در حقیقت چی هستش؟ محرم سر و اخفاست. که یا اسحاق فی الله که انک ترا، اونجور از خدا بترس که انک تراه، او رو میبینی. و این کنت لا تراه و فانه یراک، اگر تو نمیبینی اقلا او که میبیند. فا این شککت انه یراک، اگر شک بکنی که او تو را میبیند فقط کفرت. اگر شک بکنی که خدا تو رو میبیند که این کفره. و این ایقنت انه یراک، اگر یقین داری که او میبیند. ثم بارزته بالمعصیته، سپس با معصیت با او به مبارزه برخیزی، یا معصیت رو بارز بکنی. فقط جعلته احون الناظرین الیک، او رو پسترین نگاه کنندگان قرار دادی. که اگر نگاه کننده دیگری بود، که چه ملک بود چه در حقیقت انسانی بود چه دیگری بود، این کارو نمی کردی. اما اونجایی که او در حقیقت ناظر است، او رو در حقیقت عمل معصیت رو انجام میدید. حالا دیگه این روایات همش روایات زیبایی است. انشالله دوستان خود این روایات رجوع بکنن. خیلی عظیم رابطه بین مؤمنین که ولایت الهی رو به دنبال داره. اگر کسی بگه من ولایت حضرات معصومین رو میخوام، ولی تو روابطش با دیگران کوتاهی داشته باشه، کنار گیری از دوستان داشته باشه، محقق نمیشه، امکان پذیر نیست. لذا جامعه‌ای که ایجاد شده به عنوان جامعه ولایی، این در حقیقت معده برای اینکه انسان به کمالات بالاتر برسه. لذا جامعه امام زمان که در اونجا همه روابط بر اساس نگاه ایمانی، سرعت وصول ولایت الهی خیلی سریع میشه، چون همه روابط بر اساس ارتباط با هم دیگه است، با در بر اساس رابطه مؤمنین با هم دیگه است. حتی روابط در اونجا بر اساس فقط زمان و مکان نیست. یعنی اگر روابط از زمان و مکان عبور بکند تو رابطه ولایی بین مؤمنین، سرعت وصول بین در حقیقت مؤمنین برای رسیدن به ولایت الهی شدیدتر میشه. اینم خودش یه نکته است که عمل انسان تو دایره زمان و مکان محدود نیست، محبت انسان تو دایره زمان و مکان محدود نیست. لذا به ما گفتن که حواستون باشه، محبتتون رو فقط منحصر نکنید به کسانی که اطراف خودتون هستن، بلکه بزرگان و اولیاء و سابقین و حتی برای لاحقین. ابراهیم خلیل و من ذریتهی در حقیقت می طلبد که این و من ذریتهی، یا در حقیقت اونها رو در آیه شریفه چی بود که اصل اسلام برای اونها رو می خواد؟ و من بله خب این هستی که هم که و من ذریتی امتن مسلمتن لک، که و من ذریتی امتن مسلمتن لک، درست خونده؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ذريتنا یعنی کی؟ ذریت ابراهیم و اسماعیل. چون اونجا داشتن اون دو نفر قواعد بیت بالا می بردن، آیه قواعد بیت، درسته، رفعنا ابراهیم قواعد اونجا. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که امت مسلم که دعای برایندگان، که نسل آینده، که انگار این امت مسلمه یعنی دعا برای پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بوده، که اونها رو در حقیقت این دعا اجابت شد و محقق شد که امت مسلمه. این مسلمه یعنی به نهایت اسلام، که مرحوم علامه میفرماید این نهایت اسلام اکبر و اون اسلام اعظمه که مرتبه آخر اسلام است. که حواسمون باشه نگاهمون رو تو ارتباط ولایی مؤمنی محصور به زمان و مکان نکنیم. دقت میکنی؟ چون محبت تو دایره زمان و مکان نیست، محبت زمانی و مکانی نیست. لذا هر قد دایره محبتی و ولاییمون رو نسبت به اولیاء سابقین، مؤمنین سابق و تمام در حقیقت گذشتگان و آیندگان سرایت بدیم، این رابطه ولایی ایجاد میشه، محقق میشه، توسعه من محقق میشه. و نسبت به اونها محبت داشته باشیم و اونها رو دوست داشته باشیم. این دوست داشتن نسبت به مؤمنی سعه صدر ایجاد میکنه. خب امروز خیلی این روایت رو اقلا به اتمام برسونیم. بعد همینجور در آیه بعد و فینا نزلت هذه الآیه و جعلها کلمة باقیة فی عقبه میفرماید که این عقبه میفرماید این هم در مورد ما نازل شده که این کلمه باقی است که در حقیقت امامتی که امام زمان علیه السلام است که دنباله تفسیرش میفرماید بل امامت فی عقب الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام الی یوم القیامه این کلمه باقی است و ان للحجت ما من ناقیبتین این حجت ما دو غیبت دارد احداهما اطول من الاخرى که یکی طولانی تر از غیبت کبراست اما الاولا فستت ایام و ستت اشهر و ست سنین این که غیبت صغرا شش روز شش ماه و شش سال در اینجا ذکر شده مرحوم مجلسی در ذیل این روایت شریف و یه روایت دیگری هم که نظیر این روایت از امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده این دو روایت این ستت ایام و ستت در حقیقت اشهر و ستت سنین ستت اشهر و ستت سنین وارد شده درش که اون روایت هم من نوشتم ولی دیگه وقت نمی کنیم که بخونیم در این دو روایت که وارد شده مرحوم مجلسی ذیلش میفرماید که غیبت صغرا مراتبی داشت در اون شش روز اول شاید باشد این که در اون شش روز اول کسی خبر از تولد حضرت نداشت غیر خود حضرت و عمه حکیم خاتون و همچنین در حقیقت اون مادر و دو سه نفری که نزدیک بودن اون شش روز غیبت اول بود که کسی خبر نداشت اون شش ماه عده دیگری بر اون مطلع شدن و شش سال که اون رأس دوران تا به صلاح تولد تا امامتش بود عده دیگری که این یه غیبتی است که شش روز و شش ماه و شش سال که خود غیبت صغرا هم باز جزو چی میشه؟ یه مرتبه بعد از اون تازه که دوران غیبت صغرا از همون روز آغاز میشه که نائب قرار داده میشه و نیابت قرار داده لذا این شش روز و شش ماه و شش سال شاید در حقیقت معانی دیگری هم باشد که احتمالات دیگری هم دادن که حالا دیگه دو سه تاش مرحوم مجلسی ذکر میکنن که حالا انشاءالله دیگه خودتون رجوع بکنید و اما الاخرى فیطول و عمدها اما غیبت کبرا طولانی میشود حتی یا این غیبت کبرا طولانی میشود جلسه اول عرض کردی حقیقت غیبت یک امر چیه؟ کمالیست اصل الغیبه یه امر کمالیست هرچند طول کشیدنش ممکنه از قبل ما و نقص ما باشد اما اصل الغیبه به واسطه نقص ما نیست لذا می فرماید که فیطول و عمدها حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به از این امر اکثر کسانی که قائل به او بودند بر می گردن این اکثر من یقول به حرف سنگینیه و سختیه نمیگه در حقیقت ادری بر اکثر من یقول به اینقدر این شدت پیدا میکند کسانی که قائلن کیا قائلن خب بین مردمی که به امام زمان قائلن شیعیان به امام زمان قائلن با این گونه که ما در حقیقت بیان میشه حالا اگر اهل تسنن هم نظرشون نسبت به اون حجت هست اونها به عنوان اکثرن به عنوان که بعدن به دنیا میاد و ادهیشون به عنوان که قبلن به دنیا آمده و الان هست ذکر میکنن لذا این بر میگرده به این که اینقدر این تزلزل فتنه و این شدت زیاد میشه اکثر من یقول به بر میگردن از او فلا یثبت علیه بر او کسی ثابت نمیماند الا من قوی یقینو ما با این وضعی که داریم جزء من قوی یقینو فتنه های اون دوره که بعضی شما مثلا خیلی پرده های رقیقشو تو این انقلاب دیدیم خیلی ها جدا شدن تو این انقلاب پرده های رقیقشو دیدیم خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی میگفت انقلاب ما یه پرده است چطور نسبت پرده با واقعیت چقدر تفاوته میگه بعضی ایراد میگیرن چرا همه احکام اسلام اجرا نمیشه میگه یه پرده ای از احکام اسلامه یه پرده ای از اسلامه که امام رحمت الله علیه آغاز کرده تا این پرده چی بشه به سمت اون در حقیقت این پرده اقلا واقعیت رو نشون بده که فقط این واقعیت این پرده است از عکسش اینه الان ما این فتنه ها هم فتنه هایی است که مرتبط با این پرده است خیلی ریختن و ممکنه در قلب ما هم تزلزل ها محقق شده باشد اگر این فتنه هر چقدر سنگین تر میشه تزلزل ها سنگین تر میشه ان شاء الله خدای تعالی هممون رو حفظ بکنه با این سادگی ها نیست با ان شاء الله ماشاءالله فقط درست نمیشه یه عمل سنگین و یک بصیرت نافذ و یک در حقیقت تبعیت صحیح یقینی رو میطلبد که الا من قوی یقینه و صحت دنبالش میفرماد صحت معرفته و لم یجد فی نفسهی حرجن مما غزینا، یک تابعیت خاصی رو میطلبد که لم یجد فی نفسهی حرجن مما غزینا، از اون چیزی که ما حکم میکنیم حرج در دل خودش نبیند، که این تابعیت هم خیلی سنگینه بده و سلم لنا اهل البیت، تسلیم ما باشد. که حالا بعد چی کار بکنیم که تو اون فتنه ها ثابت بمونیم؟ اگر امر متشابه شد و نفهمیدیم به چه مستمسکی دست بزنیم؟ تو بعض از روایات انشاءالله این رو میفرماید، اونجا عرض خواهیم کرد که بر امر قدیم باشی یا رابطه محبتی رو در اونجا داره، محبتتون رو با ما حفظ بکنید، نگذارید این متزلزل بشه، محبتتون رو با مؤمنین و اهل حب ما خوب محکمتر بکنید که او میتواند نجات دهنده شما باشد، و بغضتون رو نسبت به کسانی که با ما دشمنی دارن شدت ببخشید که او میتواند نجات دهنده باشد. که حالا این تحلیلش یعنی چی، چرا میتونه اون نجات دهنده باشد در اون زمان، انشاءالله در جلسات دیگری که در خدمت دوستان هستیم، در خدمت جناب آقای میریان هستیم، انشاءالله دعاهایی که میکنند و دعاهایی که دوستان دارند همه به اجابت مقرون باشد تا ایشون شروع میکنند صلوات بفرستیم.